بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله. یک تعبیر از تعمیر دارن به مردم عراق که منطقه حکومتی خودشونه، اینا رو مقایسه میکنن با مردم او طرف، با سیستم اجتماعی و وضعیت طرف مقابل. خطبه 25 نهج البلاغه است. میفرمان که به خدا من دارم میبینم اینجوری که شماها دارید کار میکنید و مدیریت میکنید و زندگی میکنید، از اونا شکست خواهید خود بالاخره. با این که حرفای شما درسته، اهداف و روش و ایدئولوژی شما بر حقه، اونا بر باطلن، اما تو همون مسیر باطل اونا درست کار میکنن و شما درست کار نمیکنند. اونا به وظیفهشون در همون حوزه‌ای که دارن منظم و منسجم و با برنامه کار میکنن، شما نه، نظم و انضباط ندارید و وظیفتون رو درست نمیشناسین. این حرف رو ایشون اون موقع در مقایسه مردم عراق و مردم شام، که شام منطقه حکومتی معاویه بوده، عراق مقر حکومتی ایشونه، این دوتا رو مقایسه میکنن، این حرف رو میزنن. متاسفانه الان هم صدق میکنه راجع از جهاتی. میفرماند من به خدا دارم میبینم که لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، دارم میبینم که اونا پیروز خواهند شد بالاخره بر شما اگه با این روش پیش بریم. بعد چند تا علت میگن. یکی میفهمن به اجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. اونا مسیرشون باطل، شما حقه، حرفای شما درسته، اونا غلطه، ایدئولوژی این خط این طرف درسته، اونا غلطه، اما اونا مجتمعن، وحدت و انسجام دارن، سازماندهی میشن، درست همکاری میکنن، هر کسی سر جای خودش درست عمل میکنه، شما انضباط و سازماندهی و اطاعت پذیری ندارید، هر کسی هر کار دلش میخواد میکنه و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. شما اونا رهبرشون معاویه است، شما رهبرتون علیه، ولی اونا اطاعت پذیری دارن، یک کاری وقتی بهشون سپرده میشه او کار رو دقیق و منظم انجام میدن، شما نه. حتی میفرمان اونا به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم، تو سرزمین خودشون با همون مبانی غلط خودشون ولی درست دارن کار میکنن، میسازن، آباد میکنن، درست عمل میکنن. شما با اینکه موقع حرف زدن و بحث حرفای ما برحقه و میچربه بر اونا به لحاظ منطق و استدلال و مشروعیت، اما فساد کن تو عمل همه کارتون خرابه. فلو اعتمنت احدکم علی قعب لخشیت ان یذهب بعلاقته. یه جوری شده که اگر من به بعضی از شماها یک کاسه آب، یک کاسه چوبی آب بهتون بسپرم، اینقدرم اما مطمئن نیستم درست اینو حفظش میکنید، میترسم دسته همون چوب وقت برمیگردم یا خرابش کرده باشید یا برده باشید. با یک همچی کسایی روبرویم، با این که شخصا وقتی با هر کدوم از شماها صحبت میکنم از اونا شخصا، از اونا شخص به شخص بهترید، حرفای درستر میزنید، ولی تو عمل و تو روش کار از پس وظایفتون بر نمیاد، اونا از پسش بر میاد. این یک مقایسه تو حوزه انسجام و ارزه تشکیلاتی که نیروهای خودشون رو و بعضی از نیروهای اطلاعاتی خودشون رو مقایسه میکنن با نیروهای دشمن که هم جنگ روانی میکردن تو پشت جبهه، هم تو حوزه جاسوسی کار میکردن و هم در خریدن آدمایی که این طرف هستن. یک تعبیر دیگه راجع به گزینش و آموزش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حضرت امیر دارن که میفرمان که آدمایی که برای این کار میارید به مالک اشتر میفرمان. اگه میخوای جامعه سالم، یک نظام سالم داشته باشی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید آدمای سالمی باشن، چون اینا چشم و گوش حکومتن و باید دستشون پاک باشه. میفرمان که اینجور آدم ها رو بگرد از تو خانواده های صالح پیدا کن. اینا هر جایی نیستن، این تیپ آدم ها زیر بطه عمل نمیان، اینا توی محیط های درست، تو خانواده های درست تربیت میشن، خانواده های متدین. فرمودن بگردید توی محیط ها و خانواده های سالم اینا رو پیدا کن. ذوی المروءات و الاحساب و اهل البیوتات الصالحه، تو محیط های سالم، خانواده های سالم اینا پیدا میشن، هر جایی نیستن. خانواده های و محیط ها و طبقاتی که آدم های پارسا باشن، اگر خانواده و محیطشون محیط دینی و تربیت شده و انقلابی هم نیست، خودشون استثناءن آدم های اینجوری هن برخلاف محیط و خانواده شون، باز بگرد کسایی که سابقه شون تو سابقه زندگی و مبارزاتشون نشون دادن آدم های سالمی هن، ولی تو محیط خوبی رشد نکرده باشه اما سابقه درستی داشته باشه. و سوابق الحسنه ثم اهل النجد و الشجاعه، شجاع باید باشن، روی خصلتایی که از تعمیر دست میگذارن نیروهای اطلاعاتی امنیتی، یکی میفهمن تربیت شده باشن، یکی پارسا باشن، چون بالاخره به اسرار مردم مطلع میشن، دستشون به یک چیزایی میرسه که بقیه نمیرسه، زندگی خصوصی افراد رو میفهمن، دستشون به یک راههای قدرت و ثروت ممکنه برسه که بقیه خبر ندارن یا جرأت ندارن به اونجاها نزدیک بشن. اینا باید آدم های صالحی باشن که دست رازی نکنن، شجاع در این حال باشن، نترسن، و سخاء و سماحه و بلند نظر باشن، اهل سخاوت باشن، آدم های حقیر نباشن، سینه های تنگ نداشته باشن، آرزوهای کوچک نداشته باشن. مثلا طرف دستش به خیلی از اطلاعات عمومی یا خصوصی میرسه که دست بقیه نمیرسه، فرمان ولی روحش انقدر حقیر و کوچیکی که به جای عزت یک امت و به جای صلاح و عدالت در یک جامعه و پیشرفت کشور به مثلا یک منافع شخصی کوتاه مدت خودش فکر کنه. فرمود اینجور آدم ها رو اگه پیدا کردی، تفقد من امورهما یتفقد الوالدان من ولدهما، دیگه اینا رو رها نکن، مثل پدر مادری که به بچهشون میچسبن و مدام مواظب بشن، مراقب بشن، اینا رو حفظ کن. آدم های اینجوری کم پیدا میشن، بعد هر کدومشون اینا مهمن. حضرت امیر به مالک میگن آدم های اینجوری که پیدا کردی یکی یکیشون مهمن، برای هر کدوم تک تک سرمایه گذاری کن و حفظشون کن. و دو تا تعبیر اینجا دارن که یکی فرمودن که قویت هم به تقویتشون کن، اینا باید قوی بشن. ولا تحقرن لطفا تعاهدتم به و ان قل، حتی کوچکترین لطفی که به اینا میتونی بکنی بکن، یعنی تشکیلات قدر نیروهاشو بدونه و هوای اونا رو داشته باش، راهاشون نکنه. نه اینکه حالا مثلا امکانات بیش از بقیه و اینا، اما رهاشون نکنه و مراقبشون باشه، به مشکلاتشون برسه. یه جا دیگه باز راجع به مسئله نظارت و بحث اطلاعات و امنیت، به خصوص تو حوزه که ثروت و قدرت هست، حضرت امیر فرمودن من اگه سیاست برای خود سیاست بود سراغش نمی‌رفتم، منتها اونی که منو وادار میکنه که وارد صحنه سیاست و مبارزه و حکومت شدم و براش هزینه میپردازم، نگرانم دو تیپ، دو طبقه، دو جریان بر جامعه مسلط بشن. آسا ایلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها، یکی میترسم آدمای سفیه احمق بر جامعه حاکم بشن، آدمایی که چیزی سرشون نمیشه، نادانن، یکی هم درستم این باندهای فساد بر جامعه حاکم بشن که آدم های زرنگ و حساب شده کار میکنن ولی آدم های کثیفی هن. اگر نمی ترسیدم که دو گروه بر جامعه مسلط بشن، من وارد مسئله سیاست و حکومت نمی شدم. اگر مطمئن بودم که من نیام یا مراقبت نکنیم، کسایی که قدرت و ثروت و مدیریت ها رو در دست میگیرن آدمایی ان که نه فاسدن و نه احمق، وقت دیگه وظیفه‌ای نداشتن، ولی میترسم یکی از این دو گروه یا هر دو بر جامعه مسلط بشن. بعد اینا که بیان سر کار، فیتخذوا مال الله و عباده خولا، اینا اولا اموال عمومی رو، مال الله رو که مال همه مردمه، در اختیار خودشون میگیرن، یعنی ثروت عمومی رو تبدیل میکنن به ثروت خصوصی، حق مردم، حق طبقات پایین رو بالا میکشن، خود مردم رو هم به بردگی میکشن، از طبقات مختلف رو استثمار میکنن، کار میکشن، حقشون رو بهشون نمیدن. و الصالحین حربا و الفاسقین حزبا، آدم های کثیف تو جامعه منسجم میشن، یعنی اگه این اطلاعات و امنیت و مراقبت نباشه، چه تو بازار و اقتصاد، چه تو سیاست، چه توی مسائل ارتباطات خارجی داخلی، فرمودن اگه این دو تیپ بیان سر کار، مجاری قدرت و ثروت رو تو جامعه در اختیار بگیرن، اموال عمومی رو میکنن اموال خصوصی، مردم رو، طبقات پایین رو استثمار میکنن، تو سرشون میزنن، نیروهای صالح و انقلابی و متدین رو شناسایی و سرکوب میکنن. بالاخره اینا که اکثریت نیستن، فهموندن دو تا اقلیت تو جامعه، یک اکثریت، دو تا اقلیت، یک اقلیت انقلابی فداکارن، یک اقلیت فاسد و مفسدن، بقیه هم اکثریت مردم هم. این دو تا اقلیت که تعدادشون کمه، هم آدمای صالح و مصلح و تربیت شده و انقلابی خیلی زیاد نیستن، هم آدمای مفسد و کثیف خیلی زیاد نیستن، فرمودن باید مراقب باشید دسته دوم اینا برای اکثریت حاکم نشن، چون اگه اینا بیان افراد و گروه های فاسد رو تو جامعه منسجم میکنن، باندهای فساد رو بر جامعه مسلط میکنن، نیروهای صالح رو یکی یکی میزنن، یا از بین میبرن یا از متن به حاشیه میبرن و حذفشون میکنن. اینم یک تعبیر که اگر مسئله اطلاعات و امنیت نباشه بر سر قدرت و ثروت عمومی چی میاد. فرمودن همین مراقبت ها نشد که کار رسید به جایی که تو حکومت اسلامی آدمایی به مسئولیت رسیدن که شراب میخوردن و حد بر اونها جاری شده بود و اینا آمدن سر کارا، زمان بعضی خلفای قبل، و یک نمونه شو که شنیدین که طرف حاکم شهر بود و امام جمعه بود، مست آمد بره نماز جماعت، آمد تو محراب. فرمودن اگر مراقبت و اطلاعات و امنیت نباشه، کم کم کار به اینجاها میرسه. این که من این همه شما رو برمی انگیزم، مدام سرزنشتون میکنم، جمعتون میکنم، حرف میزنم، توبیختون میکنم، بحث میکنم با نیروها و کادرهای خودشون، همش به این دلیله که نگرانم وضعیت جامعه و حاکمیت و جریان ثروت و قدرت بره به این سمت اگر درست عمل نکنید. اگر نبود این مسائل، لترکتم اذ ابیتم و ونیتم، ولتون میکردم برید دنبال کارتون، خودم هم میرفتم دنبال کار خودم. ما تو وظیفه داریم مراقبت اطلاعاتی امنیتی بکنیم که این ضربه ها رو نخوریم. در یه تعبیر دیگرشون آسیب شناسی کردن یه انقلاب دینی و حکومت دینی و جامعه دینی رو، فرمودن که این باند اموی ها که بر شما مسلط بشن، جبهه جهل بر عقل و فساد بر عدل مسلط میشه، اینا کار میکنن که او اکثریت کم کم اونا هم بشن مثل خودمون، اقلیت فاسد، یعنی جامعه رو، افکار عمومی رو میبرن به سمتی که همه مشتری باطل بشن، و بعد فضای جامعه رو جوری خراب میکنن، همین امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی از جمله به این قضیه مربوط، اگه بذارید اونا مسلط بشن فضای جامعه رو جوری خراب میکنن که همین مردمی که وقتی که مدیریت ها صالح باشن، همین مردم اکثرا متدین و سالم و اینا میشن، همین مردم از اون طرف مسابقه فساد میگذارن با هم، مردمی که ذاتن فاسد نیستن، ولی وقتی اون اقلیت فاسد سر کار آمد فهمیدن، مردم میفهمن که قدرت و ثروت و مدیریت ها دست چه باندایی هست، سری خودشون تطبیق میدن. وقت یه مسابقه عمومی تو جامعه را میفته کم کم بر سر فساد، جوری میشه که باطل که یه مدتی مخفی شده بود، به حاشیه رفته بود، فقط زوزه میکشید، میاد وسط صحنه نعره میزنه، تعابیر حضرت امیر. و همین عموم مردم کم کم در شکستن قوانین خدا و پامال کردن ارزش‌ها با هم مسابقه میگذارن، به هم کمک میکنن، همین اکثریت خراب میشه کم کم و در جدا شدن از دین و ارزش‌ها با هم متحد میشن و در دروغگویی با هم دوست میشن و در راستگویی دشمن. ارزش‌ها میره به حاشیه. کم کم اگه اینا مسلط بشن، اگه درست مراقبت اطلاعاتی امنیتی نشه در که او اقلیت و جریان فاسد حاکم نشن، وضعیت به جایی خواهد رسید که فرزند و پدر دشمنی میکنن با هم، میخوان زیر پای همدیگر رو خالی کنن، خانواده ها متلاشی میشن، افراد پست همه پست های کلیدی رو میگیرن، افراد بزرگ نیک و سالم کمیاب میشن، تحقیر میشن، به حاشیه میرن، مردم مثل گرگ همدیگر رو میدارن و پادشاهان و حاکمان و افراد مسلط همدیگر رو مردم رو پاره پاره میکنن، فقرا طعمه اونها میشن و طبقات پایین تبدیل مثل مرده، مثل جنازه تو دست غسال. چجوره از خودش هیچ نشون میگه، توده مردم طبقات پایین مثل یک جنازه بیجانی میشن در دست اینا، هر کار بخوان با مردم میکنن. فهمودن صداقت از اون جامعه فاصله میگیره، دروغ زیاد میشه، همه تظاهر به دوستی میکنن، همه تظاهر میکنن منافقانه، یه چیزایی رو میگن، ظاهرشون یه چیزه، باطنشون یه چیز دیگه است، در دل دشمنن و کم کم تو اون جامعه به گناه افتخار میکنن، به گناه و فساد افتخار میکنن و از پاکی تعجب میکنن. جوری ارزش‌ها زیر رو میشه که وقتی یه آدم سالم رو میبینن او رو مسخرش میکنن، وقتی میبینن یه کسی مثلا رشوه نمیگیره، دزدی نمی خیانت نمیکنه، اینا او همه به او میخندن، میگن اینو نگاه، او میشه غیر عادی، اصل میشه بر فساد و دروغ. فهمیدن این اگه این مراقبت ها نباشه، شرایطی میرسه که لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبا، اسلام هست اما مثل پوستینه که وارونه پوشیدن، پوستین وقتی درست میپوشن هم قشنگه، هم گرم میکنه، هم همه چیزی کار کشه، وقتی معکوس میپوشن هم او کارشون نمیکنه، هم زشته. ظاهرش تو اون جامعه اسلام ظاهرن هست اما مثل پوستینه که معکوس پوشیدن، وارونه و واژگونه پوشیدن. باز تعبیر دیگه راجع به مسئله مراقبت و اطلاعات و امنیت در جامعه، امنیت فکری، اخلاقی، ایدئولوژیک تا امنیت سیاسی، اقتصادی، فرمودن در یه جایی که اگر این مراقبت ها نباشه به لحاظ هم مراقبت های معرفتی و همینطور سیاسی اقتصادی، حتی گاهی ممکنه افراد فداکار مؤمن و کسایی که سابقه جهاد و فداکاری دارن تا مرز شهادت هم رفته باشن، اینا هم کم کم ممکنه خراب بشن. در یک تعبیری دارن که ما در کنار رسول خدا بودیم و شهادت و نبرد و مبارزه بالا سر ما بود، همیشه گرداگرد ما میچرخید، پدرانمون، فرزندانمون، برادرانمون، خیشانمون همه درگیر مبارزه بودیم، ولی هر وقت مشکل و مصیبت میامد، ضربه می‌خوردیم و خطر می‌آمد، ما بیشتر ایمان می‌آوردیم، نه اینکه تردید کنیم یا سست بشیم. زمان پیامبر اینجوری بودیم، اما الان بعد از مثلا 20 سال 30 سال شرایط به جایی رسیده که زنگارهایی در ایمان بعضی‌ها پیدا شده، بعضی ایمانشون زنگ زده، بعضی تردیدها در بعضی افکار پیدا شده، تفسیرهای مندرآوردی و تأویل‌های دروغین از دین میکنن، با دین با مفاهیم دینی بازی میکنن و برادر کشی رو توصیه میکنن و بین خود ما درگیری ایجاد میکنن. و فضا رو به شرایط رو به جایی میرسونن که تا زمینه یک وحدت و انسجام اجتماعی پیش میاد فوری یک بهانه پیدا میکنن برای درگیری و باز کردن جبهه های انحرافی. راجب مسائل فتنه های سیاسی که در زمان خود حضرت امیرم بود، باید یه تعبیر دیگه ازشون خدمتتون عرض بکنم. تو درگیری حضرت امیر با کسانی که درگیر شدن با حکومت ایشون بعد از اینکه بیعت کردن درگیر شدن سر قدرت، یک عده‌ای بی‌طرف موندن، یک عده‌ای آمدن طرف از تعمیر، یک عده‌ای با از تعمیر درگیر شدن، یک عده‌ای هم گفتن آقا نه با شما نه بر شما، ما بی‌طرفیم، تو این درگیری وارد نمیشیم. کسایی مثل سعد وقاص، آدمای خیلی مهم و مطرح. سعد وقاص کسیه که در سپاه خلیفه دوم فاتح ایرانه، یعنی امپراتوری ساسانی رو ایشون جزو فرمانده سپاه مسلمان ها بود که ضربات کمرشکن زدن به امپراتوری ایران. یا آدم های در این حد از نفوذ و سابقه، اینا گفتن که ما نه با تو هستیم نه بر تو، ما بی‌طرفیم. حضرت امیر فرمودن که علتش اینه که انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فهرت، فرمودن تو زیر پا تو دیدی، اطراف تو درست نگاه نکردی، سر تو بالا نگرفتی که به صحنه نگاه کنی، بنابراین حیرت کردی و گیج شدی. تو حق رو و ضوابط حق رو نشناختی تا از روی او بفهمی کی داره حق میگه. معیارها دستت نیست، حق رو نشناختی تا بعد بفهمی اهل حق کیان. به آدم‌ها و چهره‌ها و اسم‌ها نگاه می‌کنی، به ظواهر نگاه می‌کنی، سر تو بالا نمی‌گیری درست نگاه کنی که کی داره چی میگه. تو حق رو نشناختی تا بدونی اهل حق کیان و باطل رو نشناختی تا بفهمی اهل باطل کیان. راجع به اشخاص و اینها فقط قضاوت کردی. و بعد فرمودن اینا کسانی‌اند که نه حق رو یاری کردن و نه باطل رو سرکوب کردن، وایسادن کنار و نگاه کردن. حضرت امیر خب یک شبکه اطلاعاتی خیلی قوی داشتن، حتی پشت جبهه دشمن از داخل شهرها و داخل حکومت معاویه گزارش‌های دقیق می آوردن. یک شبکه اطلاعاتی داشتن که مراقب بازار بودن، اطلاعات اقتصادی داشتن. یک شبکه اطلاعاتی داشتن که مراقب مسئولین حکومت خودشون بودن که اینا باید گزارش می آوردن. اطلاعات قضایی داشتن، مراقب دستگاه قضایی و قاضی ها و اینا بودن. اطلاعات نظامی داشتن که اینا بایستی از فرماندهان و سرداران و وضعیت داخل نیروهای نظامی گزارش می آوردن برای حضرت امیر. نیروهای ضد جاسوسی داشتن که تمام اینا حالا هست، من هر چقدر فرصت بشه براتون بعدشون می خونم. نیروهای ضد جاسوسی داشتن، یه بخش ضد اطلاعات داشتن که در واقع شبکه‌های جاسوسی دشمن رو اینا بایستی در پشت جبهه خودشون کشف می‌کردن. عملاً حدود 7 نوع دستگاه اطلاعاتی تو سیستم حکومت حضرت امیر کار می‌کردن. غیر از اطلاعات مردمی، اینا کسایی بودن که آموزش اطلاعاتی دیده بودن، باید مراقب بودن که هم سیستم عادلانه و درست کار کنه، به مردم ظلم نکنه، ستم نکنه و فاسد نشه، و هم دشمن نفوذ نکنه و ضربه نزنه. به همه این نیروهای اطلاعاتی یک سفارش واحدی حضرت امیر دارن و اونی که مراقب آبروی افراد بیگناه باشن. یکی از چیزایی که تو سیستمای اطلاعات امنیت غیر دینی نمیشه این سفارش، یعنی بالاخره کسایی که کار اطلاعاتی اینا میکنن به بعضی اسرار و نقاط ضعف افراد پی میبرن دیگه. همه نقطه ضعف دارن، همه ما و شما نقطه ضعف، کی نقطه ضعف نداره تو زندگیش؟ همه ما به لحاظ عملی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی ما هیچ کدوم معصوم نیستیم. همه مشکل داریم. من مشکل دارم، شما هم مشکل دارین، بستگانمون، دوستانمون، دشمنانمون همه مشکل دارن. فرمودن که ذره‌بین رو زندگی افراد، زندگی خصوصی افراد نباید انداخت برای پیدا کردن فساد و گناه و پرونده سازی و برای سوء استفاده که طرف رو زیر فشار بگذاری که خب اینا رو ازت پیدا کردم حالا فلان، مگر موردی که ارتباط داره با قضیه توطئه علیه جامعه و علیه سیستم، که شما دنبال کشف خطری در ذهنش یه چیزی هم حالا کشف میشه، اما این که برن دنبال پشت پرده خصوصی زندگی افراد معمولی که هیچ کسی کار نداره تا یه آتو و نقطه ضعفی از کسی بگیرن، از تعمیر رو تحریم کردن، فرمودن این خط قرمز نیروهای اطلاعاتی حکومت حضرت امیره، فرمودن آبرو و اسرار یک مسلمان مثل خون او و جان او محترمه و افشاء سر یک شهروند و نقاط ضعف شخصیش مثل قتل اوست، انگار کشتیش. آبروی یه نفر رو ببرید انگار کشتی. و فرمودم این خط قرمز ماست. ما بنای سوء استفاده از اطلاعات، سوء استفاده شخصی یا باندی از اطلاعات برای کسب قدرت یا ثروت، یا از سر راه برداشتن رقبای شخصی خودمون، اینا نیستش. صدر العاقل صندوق و سره. از دو طرف هم فرمودن سر نگهداری و رازداری در حکومت، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی، هم یکی از اصول ماست. تعبیر دیگه از تعمیر به نیروهاشون از جمله به طور خاص به نیروهای اطلاعاتی صدق میکنه، فرمودن الکلام فی وثاق کما لم تتکلم به فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه. فرمودن مواظب حرف زدن هاتون و مکاتباتتون و اینا باشید، تا یه چیزی رو نگفتید اون سخن در بند شماست، تو چنگ شماست. وقتی گفتید دیگه تو چنگ اونی، وقتی از دهانت خارج شد ای رفت بیرون، دیگه شما تو بند اونید. بنابراین فرمودن همونطور که نسبت به ثروتتون حساسید که یک پولی یک سکه هم تو جیبت میفته مواظب بشی ورش میداری، فرمودن مراقب اسرارتون، اسرار سیستم، اسرار شخصی اینها باشید و اینها رو زیر دست پا نریزید. بنابراین مسئله امنیت و اطلاعات دو بخش داره، یکی اطلاعات خصوصی، زندگی خصوصی افرادی که شهروند عادی هم کاری ندارن، در زندگیشون میکنه، اگه ذره بین بذاری رو زندگی هر کسی بالاخره توش یک گندی پیدا میشه، بالاخره یه جایی یک چیز پیدا میشه. راجب مسائل شخصی مردم حضرت امیر فرمودن به مالک که کسانی که دنبال عیب و گناه تو زندگی خصوصی مردم میگردن، اینا رو به هیچ وجه در حکومت به خصوص تو نیروهای اطلاعاتی نباید راه بدی. کسانی که دنبال عیب مردمن، ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم اندک اطلبهم لمعایب الناس. اینایی که فضولی میخوان بکنن مدام توی مسائل خصوصی افراد، دنبال عیب میگردن، همینطوری بی دلیل دنبال عیب میگرده که از یک کسی آتوی پیدا کنن، فرمودن اینا نبایستی تو حکومت، دورترین افراد به حکومت باید اینا باشن. حتی فرمودن گاهی اگر یک شهروندی یک بخشی یک گندی زدن تو زندگیشون، یک اشتباهی خطایی گناهی کاری کرده، این داره افشا میشه، ربطی هم به مسئله امنیت عمومی نداره، یک خطای شخصیه، یک اشکال خانوادگیه، حالا هر کسی ممکنه داشته باشه. فرمودن نه ای که اینو استفاده ازش نباید بکنی، حرامه. فرمودن سریع برو بپوشونش که دیگران نفهمن، نه ای که کشف سر نباید بکنی، بایستی برید بپوشونید رو، سطر سر بکنید که آبروشون نره. حتی اینم به عنوان وظیفه به عهده نیروهای اطلاعاتیشون گذاشتن. خیلی چیز عجیبیه، نیروهای اطلاعات امنیتی که باید کشف سر کنن، فهمیدن اگه یه جایی دیدی که یه عیبی تو زندگی یه کسی آبروش داره میره و این درگیر هیچ توطئه‌ای هم نیست، یک شهروند معمولیه، نه ای که اینو کشفش کن، آبروشو ببر، ازش استفاده بکن، از این نقطه ضعفش، بلکه بپوشون، نذار کسی دیگه بفهمه آبروش بره. این راجع به مسائل شخصیه، اما راجع به او بخشی که به امنیت اجتماعی مربوط میشه، اسرار سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی که دیگه به مسئله سرنوشت جامعه مربوط میشه، حالا بعد چند نمونه من عرض بکنم ببینید چجوری راجع به مسئله حفظ سر رو اینا توضیح میدادن. اولا جزء آموزشاشون به نیروهاشون این بود که میفرمودن آدمای احمق قلبشون تو دهانشونه، یعنی هر چی که همه احساسات و افکار و برنامه هاشون رو میگن، لو میدن. قلب الاحمق فی فیه و لسان العاقل فی قلبه. آدم عاقل و تشکیلات عاقل برنامه هاش رو افشا نمیکنه که دشمن و رقبا همه بفهمن که او خب اینا معلومه میخوان چیکار بکنن. نباید قابل پیش بینی باشی. فهمودن یک آدم و یک تشکیلات احمق قلبش تو دهانشه، یعنی احساساتش، برنامهش، اهدافش، همه چی رو همجوش صاف میگه، چیز پنهانی نداره. در حوزه اسرار نظامی و مسئله اطلاعات، حضرت امیر فرمودن من به مردم فرمودن که من هیچی رو از شما مخفی نکردم و نمیکنم، هر مسئله‌ای که تو حکومت هست من به مردم میگم شفاف، فقط یک استثناء داره و او مسائل اطلاعات امنیت نظامی و انتظامی است. فرمودن این رو من نمیگم، چون اگر به شما، به مردم فرمودن، من این رو اگر به شما بگم دشمن مطلع میشه و ضربه میزنه، این رو من باید مخفی کنم. فرمودن من به شما تعهد میدم که هیچ چیز رو از مسائل حکومتی اجتماعی از شما مخفی نکنم و با مردم شفاف و صاف باشم. علاوه ان لکم اندی، این تعهدی است که من به شما میکنم و حق شماست و وظیفه من است که چی؟ الله احتجز دونکم سرا، هیچ سری در نخواهم داشت با شما. من با فرمودن من با شما دو پهلو و دو زبانه و دو چهره عمل نمیکنم و هر چی که هست صادقانه به شما میگم، الا فی حرب، مگر اسرار اطلاعاتی که تو حوزه مبارزه مسائل داخلی و خارجی مربوطه که دشمن نباید بدونه اونا رو. چرا؟ من تشکیلاتی درست کردن برای که این اسرار مخفی بمونن. بعضی روایت هم هست که تو حوزه آدم شناسی و جریان شناسی خیلی مهمه که یک کمی اونا هم باید به نظرم تو بعضی کلاس‌های تخصص آموزشی روش کار کنن. حالا ما کارهای اطلاعاتی اینا بلد نیستیم، ولی که اینقدر میفهمم که این روایات به درد این کارا میخوره. مثل که مثلا فرمودن که از روی چهره و حرفهای فرد میشه در آورد و فهمید که این به چی داره فکر میکنه و دنبال چیه. یه چیزایی از دهانش میپره بیرون. هیچ کس نمیتونه به طور کامل اهداف و برنامه ها و انگیزش رو مخفی نگه داره تا آخر. ما از مر احد شیئن الا ظهر فی فلتات لسانه، مردم یه چیزایی رو با برنامه میگن، یه چیزایی دهنشون افراد در میره. فلتات لسانه یعنی این چیزایی که گاهی از زبونت در میره، خودت متوجه نیستی. فرمودن همه یه سری فلتات لسان دارن، از رو همینا میشه فهمید. و صفحات وجهه، میگه من میشه افراد رو از روی چهرهشون وقتی که حرف میزنن، خطوط چهرهشون، رنگ چهرهشون و فلتات لسانهی و لغزش های زبانشون میشه فهمید که چی میگه ولی در واقع دنبال چیه. آدم شناسی از روی حرفهاش و از روی چهرهش. فهمودن نمیتونن همه چیز رو مخفی نگه دارن. نکته دیگه فرمودن گزارش ها یک سیستمی باید باشه که مدام رصد کنه و گزارش بیاره، ولی گزارش ها کافی نیست، باید یه اتاق تحلیل برای خبر و گزارش باشه. خیلی نکته مهمیه.
فرمودن اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایه. اخبار و گزارش ها و اطلاعات که باید به طور فعال برسن به شما، فرمودن باید یه جایی باشه، تشکیلاتی باشه، آدمایی باشن که بتونن عقلانیتی رو، یه اتاق فکری داشته باشن، یک جمع میز تحلیل داشته باشن که این گزارش ها و خبرها رو رو هم بریزن تحلیل کنن، نه که صرف خبر، صرف این گزارش رسید و بر اساس یک تک گزارش بدون تفکر و بررسی و مطالعه اقدام کردن. به نیروهاشون آموزش داده بودن از تعمیر که گزارش ها باید برسه، اما گزارش ها وقتی رسید باید درست طبقه بندی بشه، درست تحلیل بشه. مثلا میگن یه آسیب اجتماعی به وجود آمده تو حوزه مسئله فرقه های مذهبی و عرفان های قلابی که توش کلاهبرداری و تجاوز جنسی و فلان، این مسائلی که ظاهرش فرهنگیه اما در واقع تبدیل میشه به جرم و به مسئله امنیت اجتماعی، یا یه کار اقتصادیه که تبدیل میشه به یه جرمی کم کم. این تعبیر اعقل الخبر عقل رعایه لا عقل روایه معنیش اینه که یعنی البته تو حوزه اخلاق فردی هم به درد میخوره، تو حوزه مسائل مختلفه، اما توی بخش مربوط به اطلاعات و امنیت جامعه به نظرم کمترین استفاده‌ای که از این روایت میشه کرد اینه که بایستی با اخبار و گزارش ها کارشناسانه و متفکرانه روبرو شد، نه تلمبار کرد خبرها رو هم و بعد همینطوری یکیشو برداشت بر اساس او عمل کرد. فرمودن موضوع رو باید درست بشناسید، موضوعی که میخواید معالجش کنید تو جامعه. اگر کار جرم اقتصادیه، اگر جرم سیاسیه، اگر جرم امنیتیه، اگر جرم فرهنگیه مثل کلاهبرداریایی که به اسم عرفان و اینا میشه، به ناموس مردم تجاوز میکنن به اسم عرفان، اینجا حضرت امیر فرمودن صرف ای که اطلاع پیدا کردی آی فلان جای تشکیلات یک جمعی دارن فلان کار میکنن، این خبر کافی نیست که زود تصمیم بگیری و وارد عمل شی. باید اعقل الخبر، رو گزارش ها باید بشین کار فکری و عقلانی بکنی، باید درست موضوع رو بشناسی، کارشناسی بشه، تحلیل بشه، خبرات جمع‌بندی بشه، روش فکر بشه. خبر و گزارش فکر شده باید منشأ عمل بشه، نه گزارش خام. خیلی تعبیر مهمیه، یعنی همین تو همه حوزه ها اگه همین یک روایت به نظرم عمل بشه خیلی مهمه. فرمودن فإن رواته کثیر و رعاته قلیل، نقل خبر و روایت و گزارش زیاده، اما اینا که بتونن رعایت عقلی بکنن و با فکر شده با سراغ اینا بدن، اینا کمن. یک نمونه اینا که میگم البته همش فقط نمونه هاییست از این مسائل. نمونه دیگه فرمودن بی اعتنایی به گزارش ها و اخباری که بهتون میرسه نکنید. فرمودن بسا اتفاقاتی تو جامعه میفته که شما گزارش داشتید از اونا، تو اطلاع داشتی ولی او خبر و گزارش رو جدی نگرفتی. اینم خیلی مهمه، یعنی اینا همه آسیب شناسی های تو حوزه امنیت اجتماعی است. فرمودن بسا گزارش و خبر از مدت ها قبل تو رسیده که آقا فلان اتفاق داره میفته، تو خبراشو داشتی، نمیتونی بگی من هیچی نمیدونستم، منتها مشکلت این بود که این گزارش ها و خبرها رو جدی نگرفتی و همطوری ولش کردی، و اگه یه مقداری به اونا درست نگاه میکردی، اینا رو کنار هم میگذاشتی، فکر میکردی، میتونستی پیشبینی کنی، یک سال پیش، شش ماه پیش، دو سال پیش میتونستی پیشبینی کنی که مثلا تو حوزه نمیدونم مواد مخدر، قاچاق، تو حوزه فساد اقتصادی، تو حوزه مسائل چی امروز چه اتفاقی میفته. فهمیدن متأ مشکلت اینه که با علمی که اطلاعاتی که داشتید با اون علم معامله جهل کردید، یقین داشتی ولی مثل آدم شکاک برخورد کردی، انگار شک داشتی. لا تجعلوا علمکم جهلا، علمتون رو باش معامله جهل نکنید، و یقینکم شکا، وقتی چیزی درست براتون روشنه مثل روز روشنه که خب الان این اتفاق افتاد حتما تا یک سال دیگه فلان اتفاق میفته، تا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، فهمیدن با این چیزی که مطلعی و یقین داری مطمئنی با این شک برخورد شک نکن. خب وقتی میدونی درست طبقش بررسی کن و تصمیم بگیر. اذا علمتم فعملوا، وقتی یه چیزی رو فهمیدی دیگه عمل کن بر اساس او، راهاش نکن. و اذا تیقنتم فاقدمو، وقتی روشن شد براتون مسئله اقدام کن و امروز و فردا نکن. اینم در واقع نقد تنبل زیهایی که بعضی جاها میشه که اگه درست همون چیزایی که رسیده همون رو درست آدم بررسی کنه به موقع عمل بکنه خیلی اتفاقات ممکنه پیشگیری بکنه. ولی خب بله، بخش اطلاعات قضایی، عرض شود خدمتتون که نیروهای اطلاعاتی که حالا تو چند تا حوزه عرض بکنم، باز مثال نیروهای اطلاعاتی که تو حوزه دستگاه قضایی داشت از تعمیر. ببینید برای که کلیگویی نشده باشه، یک مورد حضرت امیر مثلا، یه مورد چه من از هر کدوم یکی دو تا مثال میزنم، یکی از یاران خودشون و شیعیانشون به نام ابوالاسود رو حضرت امیر قاضیش میکنن، حکم قضایی بهش میدن. این قاضی یه روزه است، یه روزه عزل شده. اولا آدم متدین حزب الله انقلابی که جزو یاران حضرت امیره، به قضاوت منسوب میشه. ببین نیروی اطلاعاتی حضرت امیر چقدر دقیق و سریع عمل میکرده. همون روز صبحی که ابوالاسود رو حضرت امیر قاضیش میکنن، همون روز بعد از ظهر نیروهای اطلاعات حضرت امیر به ایشون گزارش میدن که آقا ایشون تو دادگاه با ارباب رجوع خیلی تند و بی‌ادبانه صحبت کرد. امروز گوش کن ببین چقدر این سیستم حضرت امیر حساس بوده، هم رو ارزش‌ها هم رو دقت و سرعت و نظمشون، که سریع کارو تو وظیفه تو درست، تو مأمور این کارو بکنی، کارو باید درست انجام بدی، سریع و دقیق و گزارش بیاری بی‌طرفانه. یک کسی آمد گفت آقا ما قاضی یه روزه هم داشتیم. حضرت امیر فرمودن بله، همین ابوالاسود رو صبح نصبش میکنن، بعد از ظهر عزلش میکنن. این تعجب میکنه، ناراحت میاد پیش حضرت امیر میگه آقا قاضی یه روزه هم داشتیم؟ فرمودن بله. شما؟ گفت چه کار کردم من؟ خیانت کردم، رشوه گرفتم، جنایت کردم، تبعیض قائل شدم؟ فرمودن نه، آدم سالمی هستی. گفت خب چرا عزل شدم؟ فرمودن که با مردم تو دادگاه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز برخورد کردی، صدات بالا رفت. این قابل توجه دستگاه قضایی ما و قابل توجه نیروهای اطلاعات و امنیت ما. نمونه دیگه شوری، همین شوری قاضی که از قبل از حضرت امیر تو دستگاه عمر و عثمان قاضی بود، حضرت امیر هم که آمدن عزلش نکردن تا وقتی که مسائل پیش آمد. این همون شوریه که میگن بعدن تو کربلا حکم فتوای قتل سید شهدا رو داد که این منحرف شده، با شمشیر جدش هم بکشنش اب نداره. نیروهای اطلاعاتی حضرت امیر که مراقب دستگاه قضاییش بودن، به حضرت امیر گزارش میدن که آقا ایشون یه خانه خیلی مجللی خریده، قاضی حکومت شما رفته یه خونه کاخ سرمایه‌داری خریده به نسبت به او جامعه. حضرت امیر فوری احضارش میکنن، بهش میفرمان که این خونه رو با کدوم پول خریدی؟ از کجا آوردی؟ اگه مال خودت بوده اسراف کردی. تو حکومت اسلامی مسئولی، قاضی، اگه از اموال خودت این کاخ رو خریدی که اسراف کردی، معلوم میشه تربیت دینی انقلابی نداری. اگر هم از بیت المال و اموال مردم خریدی که خیانت کردی. در هر دو صورت تو دیگه حق نداری توی حکومت باشی. و ایشون رو باش برخورد کردن. در حوزه اطلاعات اقتصادی، حوزه مسائل مفاسد اقتصادی، با اینا ببینن اگر هم دوستانی که تو حوزه اطلاعات اقتصادی هم به این توجه کنن، هم این دادگاه‌های ما که بعضیشون نمیفهمن با این قضایا جوری برخورد میکنن، با یک بروکراسی سرد مرده ای که ببینید طرف چیزش معلوم میشه 5 سال دیگه چی عذاب در بیاد. دو نمونه هم از اطلاعات اقتصادی حضرت امیر به شما بگم. حضرت امیر علیه السلام در تو بازار و فضای اقتصادی، تجارت داخلی خارجی، اینها نیروهای اطلاعاتی آموزش دیده داشتن که اینا آموزش دیده بودن، میفهمیدن چی جرمه چی نیست. دقت کنید چی جرمه چی نیست، که اقتصاد و بازار تو جامعه مختل نشه. دو نمونه از برخورد نیروهای اطلاعات. یکی از گزارش‌های اطلاعاتی به حضرت امین میرسه که آقا مسئول مالی بازار اهواز رشوه گرفته، از مردم بارها رشوه گرفته. مردم هم میگن این چیزی حکومت علیه که فرقی با قبلی ها نداره، این هم که دارن رشوه میگیرن از ما. که اونجا به نام ابن حرمه این باش برخورد میشه در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 207 این روایت. حضرت امیر فوری وقتی مطمئن میشن گزارش اطلاعاتی درسته برخورد میکنن. ببین چه برخوردی کردن، من را براتون بخونم. به حاکم اهواز، به استاندار ایالت اهواز نوشتن که به من نیروهای اطلاعاتی من گزارش دادن که این رشوه میگیره تو بازار اهواز. فرمودن فوری عزلش کن، بازداشتش کن، موهای سرش رو بتراش، کچلش کن و ببر تو شهر تو خیابون بگردونش و تو نماز جمعه چند هفته تو نماز جمعه بیار جمعه جلوی چشم مردم هر بار 35 ضربه شلاق بزن جلوی که تمام مردم و بازار اهواز مردم ببینن که حکومت فاسد نیست و هوای اینا رو نداره و بایشون برخورد میکنه. جمعه 35 ضربه میاد میزنی، سهمیهش رو میخوره میره. اعلام بکن در شهر هر کس ازش شکایتی داره و این آدم ازش رشوه گرفته، اموال هر کسی رو بالا کشیده به اسم حکومت دینی، سند بیارن، مدرک بیارن، شاهد بیارن، اموالشون رو از مال شخصیش مصادره کن بهشون پس بده، هر جا هر چی داره مصادره کنید بدید طلب افراد رو. موقع هواخوری، حالا ببین چه سخت میگیرن برای آدم. فرمودن زندانیا که وقت هواخوری دارن این حق نداره هواخوری داشته باشه، این باید بمونه. فرمودن زنجیر ببند بهش و این زنجیرشو جز موقع کارهای ضروری و نماز زنجیرشو باز نکن. سخت‌ترین برخورد با این آدم میشه کسی که تو حکومت اسلامیه و مال مردم رو میخوره و اینا. و فرمودن حقوقش رو از بیت المال قطع کن، فوری عزل میشه و هیچ حقوق دیگه از حکومت دریافت نخواهد کرد. حالا این عبارت چون ترجمه شو من بخونم. حاکم اهواز رفاعت ابن شداد بهش فرمودن وقتی نامه ام به دستت رسید فورا او رو از مسئولیت بازار و مدیریت اقتصاد شهر عزل کن، به خاطر حقوق مردم و ضعیفان او را زندانی کن و همه رو با خبر کن. نه ای که آقا صداش در نیار، هیچی نگو مرد کسی نفهمه. آقا بعضی میگن آقا یک کسی یک کاری کرد هیچی نگو کسی نفهمه. حضرت امیر به عکسه، میگه بگو آبروشو ببر، چون اگه آبروی ایران نبری آبروی حکومت اسلامی میره. اگه آبروی ایران بردی آبروی حکومت اسلامی محفوظه. مردم میگن خب اینا همشون دوز نیستن. اگه نه میگن آقا اینا همه دستشون توی کاسه است با همه، همه دارن با هم بخورن و هوای هم دیگر رو دارن. آبروشو ببر، دو مورد سه موردی رو آبروشو ببر. اینا قابل توجه دادگستری و کسایی که راجبی مثال و خود نیروهای البته باید ثابت بشه. قبل از اینکه ثابت بشه فرمودن آبروی کسی رو نبرید مثل اینکه خونش رو ریختید، بی خودی به کسی تهمت نزنید. اما اگه قطعا ثابت شد دیگه این حرمتی نداره. فوری عزلش کن، به خاطر حقوق مردم زندانیش کن و مردم رو باخبر کن که هر کس حقی ازش ضایع شده و ای ازش رشوه چیزی گرفته شکایت بیان بکنن، سند بیارن و حقشون رو بگیرن. و این رو به نیروهای پایینترت، به همه کارمندانت بخشنامه بکن، گزارش بده تا همه بفهمن این نظر منه، نظر حکومته. مقاومت نکنن تو سیستم، جلوی این دستور وای نستن. کوتاهی نکن، اگر کوتاهی کنی خودت نزد خداوند هلاک خواهی شد و اگر به وظایفت عمل نکنی اینجا دلسوزی بکنی. حضرت امیر فرمودن من خودتو عزل میکنم و با تو برخورد میکنم، اگه تو با او درست برخورد نکنی من با تو برخورد خواهم کرد. هر کس شکایتی کرد از او، سند آورد، شاهد آورد، شاهدش رو قسم بده و حق او رو از اموال خود این آدم مصادره کن، خارج کن و بهش برگردون. بعد فرمودن او رو دست بسته و تحقیر شده برگردون به زندان. اگر براش خانواده‌اش و دوستانش خوردنی، نوشیدنی یا پوشیدنی، لباس چیزی، غذای چیزی آوردن، بهش بده. اما اجازه نده کسی از بیرون باش ارتباط برقرار بکنه تا راه فرار کردن از قانون رو بهش یاد بده. گوش میکنین؟ طرف میرن مثلا وکیل و تیپایی میبینن، میگن آقا یواشکی تو زندان، میگن ما هوا تو داریم، تو اینجوری تو دادگاه حرف بزن، تو اینجوری بگو. حضرت امین میگه رابطهش قطع کنین، نذارین اینا بیان باش یادش بدن که تو بهش امید بدن یا یادش بدن که تو چیکار کن تا قانون رو دور بزنیم. بیا یه کار میکنیم قانون رو دور بزنیم و کلا اینا رو برداریم. خیلی دقیقه این تو چی جزئیاتی حضرت امیر وارد میشن. اینا رو کی باید دادگستری ما، اطلاعات ما، نیروی انتظامی، اینا باید ما با کی باید به اینا عمل کنیم. فرمودن که البته حالا عمل هم میشه تا حدودی، ولی به طور سیستماتیک عرض میکنم. فرمودن اگر بهت گزارش رسید که تو زندان، تو بازداشتگاه کسی داره چیزی بهش یاد میده، راهکار فرار از قانون رو داره یاد میده و میخوان قانون و عدالت رو و دادگاه رو دور بزنن و دارن باش کار میکنن جوری که به مسلمانی صدمه بزنه و حق کسی رو پامال بکنه، او کسی که باش ارتباط برقرار کرده داره بهش آموزش میده که فلان کار رو بکن، فرمودن او هم تازیانه باید بخوره و بگیر بازداشتش کن تا بگه غلط کردم و توبه کنه و پشیمان بشه. این نباید هیچ جا ازش حمایت بشه. وقتی زندانیا رو میاری برای تفریح و هواخوری به حیات و به فضای باز، ابن حرمه رو نریار، هواخوری هم نداره این، مگر اینکه بترسی که مریض بشه یا در خطر باشه و نیاز داشته باشه که بیاد. در این صورت برای هواخوری و تفریح و اینا بهش مجال ندید. اگر قدرت بدنی داره، کشش داره، ماهی یه بارم یه 35 تا ضرب شلاق بهش بزنید و سهمیهشو بهش بدید. ها؟ بل در نماز جمعه ماهی یه بار بیارینش جلو همه. فهمیدن اگر کشش داره و بدنش قدرت بدنی داره و یه وقتی صدمه نبینه، بلافاصله هم به این بگو اینو عزلش کردی، فوری به جاش کیو داری میذاری؟ یعنی راه بازگشتش به مدیریت‌های حکومت نباشه که یه جا طرف خرابکاری میکنه ورش دارن بزنن باز یه جای دیگه. بله؟ بله. انفصال از خدمات دولتی، یعنی این آدم هیچ جا دیگه نباید بره. نه که از این مدیریت ورش می‌ذاری دو ماه چون بعد پرونده تموم شه، نه آقا چیزی نبود حل شد و بعد وزش باز یه جای دیگه رئیسش کنی، این که دیگه نمیشه که. نیروهای اطلاعات سیاسی و جاسوسیشون، اینا که عرض کردم اقتصادی و قضایی، یک نمونه هم تو حوزه جاسوسی و اتباع خارجی و جاسوسی از این کارهایم. نیروهای اطلاعاتی حضرت امیر مراقب بودن از بیرون، از طرف دشمن با مسئولین ارتباطی اگر برقرار میشه، مکاتبه این نامه این چیزی، فوری اینا به حضرت امیر گزارش میشد. یک نمونهش زیاد که از کارگزاران حکومت حضرت امیره، نیروهای اطلاعاتی از امیر بهشون خبر میدن که از طرف معاویه با این ارتباط برقرار کردن. حالا فرض کن مثلا از آمریکا، از انگلیس، از اروپا، از زینستا نقد بزنن با کسای وسشن ارتباط برقرار کنن. خب اطلاع رابطه ای که معاویه با یک کسی تو سیستم حضرت امیر برقرار کرده، یک رابطه 100% مخفیه دیگه، فوق سری بوده. بله؟ ولی حضرت امیر اینو نیروهای اطلاعاتیشون سری گزارش میکنن. به معنی که این رابطه برقرار میشه، یه نامه مخفی، یه پیامی از طرف معاویه میرسه به زیاد، مطلع میشن، به ایشون گزارش میرسه. حضرت امیر فوری یک نامه مینویسن برای زیاد که از مسئولین حکومت خودشونه. معاویه بهش به زیاد گفته بوده بیا پناهنده شو تا میتونی اونجا کار کن با ما، ضربه بزن به سیستم علی، وقتی هم کارت مشکل شد تو آیندت تضمینه، پناهنده شو اینجا، ما حقوق خوب، زندگی خوب، خونه، همه هرچی بخوای امکانات به اختیارت میگذاریم. حضرت امیر نامه مینویسن به خود زیاد، بهش میفرمان که وقد عرفت ان معاویه كتب الیک یستذل لبک و یستقل قربک، نیروهای اطلاعاتی به من گزارش دادن که معاویه نامه برات نوشته تا عقلتو بدزده و میخواد خامت کنه و میخواد اراده تو رو در هم بشکنه و تو رو به تردید میندازه که با ما باشی یا با دشمن. فحذره، از او بپرهیز، مراقب خودت باش. فانما هو الشیطان یأتی المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. شیطان از هر طرف میاد، از جلو، از عقب، از چپ، از راست، از هیچ طرفی در امنیت نیستی، مراقب باش. نمونه دیگه، نهای اطلاعاتی که گزارش میدادن مدیران حکومتی با مردم چجوری برخورد میکنن تو ادارات، تو استانداری، شهرداری، دادگستری، نمیدونم حالا همین چیزا که الان هست، اون موقع کمتر بود، به شکل دیگه بود، الان جوری دیگه ایه. اداره های حکومتی ببینید باز نیروها تا چه حد دقیقا حضرت امیر آموزش شده چه چیزا گزارش کردن که فرماندار شما در فلان منطقه که مردمش هم مسلمان نیستن، مشرکن، ولی منطقه در اختیار حکومت اسلامی است، اکثر مردم مثلا مسلمان نیستن، حالا زرتشتیان یا مسیحیان هر چی که هستن، فرمودن که گزارش دادن به ایشون که آقا این حاکم شما در اونجا تو رفتارش با مردم ظلمی نمیکنه، نکرده، حق کسی رو پامال نکرده، منتها عصبانی مزاجه و بددهنه، گای تند با مردم برخورد میکنه. حضرت امیر ببینید تا چه چیزا گزارش میدادن این روها. حضرت امیر به ایشون نامه مینویسن، فرمودن که به من گزارش رسیده و دهقانان و کشاورزان و اهالی اون منطقه شکایت کردن از اینکه تو تحقیر میکنی وقتی که مردم یا نماینده‌هاشون با تو صحبت میکنن، حقشون رو بهشون میدی ولی تحقیرشون میکنی، توهین‌آمیز باشون برخورد میکنی. آقا ارباب رجوع توی ادارات حکومتی. حضرت امیر توی روایت دارم، من وقتی به دوستان که تو کار اداری میگفتم، گفتم از زمین میگن مشکل استقبال مردم، باید بری تو اداره، کسی که وارد اداره تشکیلات حکومتی میشه باید بری استقبالش با لبخند. اینا تو روایت ماه، تو کدوم اداره داره اینا عمل میشه؟ فرمودن با استقبال برید، با لبخند برید به استقبالش، ببین مشکلش چیه، حل کن، اگر نمیتونی حل کنی، در اختیارت تو نیست، عذرخواهی کن و با تبسم، با لبخند بدرقش کن که از اداره حکومتی بره بیرون. تو کدوم اداره کار میشه؟ یعنی حق مسلم طرف رو وقتی بهش میخوای بدن با تحقیر و توهین، انگار مثلا ارث باباشو داره میده به او، اینجوری باشون برخورد میکنن گاهی. حضرت امیر میگن به من گزارش رسیده که شما، مردم شکایت کردن که شما تو وقتی که حقشون رو داره بهشون میدید تحقیرشون میکنی، سنگدلی، مهربانانه باشون بحث نمیکنی. ممکنه بگه خب اینا مشرکن، مسلمان نیستن. فرمودن ممکنه بگه که اگه من با اینا خیلی تواضع کنم میان سوارم میشن، پررو میشن، سوارم میشن، نمیتونم کنترل کنم، باید یک کمی به حساب قاطع باشم. حضرت امیر فرمود قاطعیت یه بحثه، اهانت یه بحث دیگه است، اینا رو با هم مخلوط نکن. فرمودن نه، اینقدر اینا رو به خودت نزدیک کن که سوارت بشن، یعنی او اقتدار حکومت زیر پا نره، و نه جوری با اینا برخورد کن که اذیت بشن و متنفر بشن. یه مخلوطی از نرمی و درشتی، مخلوطی از نرمی و درشتی باید باشه. نمونه دیگه، گزارش رسید یکی از فرماندارانشون خیانت کرد. ببینید فرق حکومت علی با حکومت دیگه این نیست که در حکومت علی دزدی و رشوه و اینا نیست. چرا؟ آدم هن نوعه. در حکومت حضرت امیر کسانی بودن رشوه گرفتن، کسانی بودن اختلاس کردن، کسانی بودن تجاوز کردن به حقوق دیگران، کسانی بودن پناهنده، بعضی از استانداران و مسئولین رده‌های بالای حکومت حضرت امیر پناهنده شدن به دشمن، مثل اینه که میرن پناهندگی میگیرن، میرن اطلاعات میبرن، پناهنده میشن، پناهنده شدن. فرق حکومت علی با معاویه که حکومت علی اولا اشراف دارن و بعد به نظر که مطلع میشن با این تیپا برخورد میکنن، نه که تشویقشون کنن، والا اونا هم آدم های معمولی بودن، از آسمون نیومده بودن کارگزاران حضرت امیر. یک نمونه شون حضرت امیر خبر میرسه که خیانت کرده و مال مردم بالا کشید، مسئول یک جایی بود. حضرت بهش نوشتن که نیروهای اطلاعاتی به من گفتن که اینا دارن بحث مربوط به اطلاعاتشون هستن، فقط بلغنی انک امرون، یک گزارشی از تو به من در مورد تو به من رسیده که ان کنت فعلته فقد از خط ربک و اسیت امامک و اخذیت امانتک، که اگه این گزارش راست باشه و واقعا این کارو تو کرده باشی، خدا رو به خشم آوردی و به امانتی که امانت مردم خیانت کردی و امام و رهبرت رو نافرمانی کردی و پشت پا زدی. به من گزارش رسیده که محصول زمین مردم تو اون منطقه رو برداشتی، هرچی که تونستی از اموال مردم خوردی، به جایی که به بیت المال برسی بالا کشیدی خودت، سریع حساب اموال رو و آخرین صورت جلسه اموال و مسائل اقتصاد و مالیات های منطقه رو خیلی سریع و شفاف برای من میفرستی همین امروز، و بدان که حسابرسی خدا از حسابرسی مردم سخت تر است. نیروهای اطلاعاتی ایشون گزارش دادن آقا استاندار شما در بصره به یک میهمانی دعوت شده که فقیر و غنی رو از هم جدا کردن، میگن پولدارا برن این اتاق، فقرا برن اون اتاق. فرمودن تو هم دعوتت کردن و تو قبول کردی، قبول کردی و به یک همچین میهمانی رفتی، میهمانی اشرافی سرمایه داران. ببین چه گزارش هایی میده نیروی اطلاعاتی حضرت امیر، گزارش میده آقا استاندارتون رو فلان سرمایه دار دعوت کرده برای یه نهاری، این شرکت کرده، تو میهمانی هم ما رفتیم بررسی کردیم، اطلاعات داریم که مردمی نبوده که همه بشینن، حالا مردمی بود، خب فقیر و غنی بودن، ثروتمندا و صاحبای آدمای صاحب مکنت رو دعوت کردن، اگه کسی دیگه می اومده راش نمیدادن اونجا، و استاندار شما شرکت کرده در میهمانی. حاصل می ببینید تو نهج البلاغه دیگه، حالا من نمیخونم، خود دوستان ببینید چجوری برخورد کردن. فرمودن که یک بخشش فقط بگم، به من گزارش دادن که یکی از سرمایه‌داران بصره تو رو به میهمانی دعوت کرده و تو سریع دویدی، معطل هم نکردی، تخت گاز دویدی رفتی، خوردنی‌های رنگارنگ بر سر این سفره بوده، سفره اشرافی بوده، سفره معمولی نبوده، و کاسه‌های پر از غذا پی در پی جلوت می‌گذاشتن، شما هم قبول کردی و میلنبوندی. فکر نمی‌کردم در مورد تو، فکر نمی‌کردم که به میهمانی رو بپذیری که فقرا رو سر اون سفره راه ندادن و فقط ثروتمندان دعوت شدن. تعبیرشون خیلی تعبیر جالبی فرمودن که بیندیش که کجایی و چه مسئولیتی به تو سپرده شده و سر کدوم سفره داری میشینی. مگه تو که مسئول حکومت اسلامی هستی حق داری سر هر سفره بری بشینی؟ مگه حق داری هر میهمانی رو قبول کنی بری؟ مگه حق داری کنار هر کسی دلت میخواد بشینی؟ مگه میتونی جایی بری که فقرا رو راه نمیدن؟